بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 سلام. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها، طبق معمول هر شب توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم حسام مهدوی جلب می‌کنم.
با سلام. کاخ سفید روز سه‌شنبه گزارش یک روزنامه اسرائیل مبنی بر اینکه جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا قصد حمله به ایران را دارد رد کرد. در گزارش روز شنبه جروزالم پست آمده است آقای بوش قصد دارد پیش از به پایان رسیدن دوران ریاست جمهوریش در ماه ژانویه به ایران حمله کند. جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد با سفر خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا موافقت کرده است. قرار است آقای سولانا در سفر به تهران بسته پیشنهادی قدرت‌های جهانی را به ایران ارائه دهد. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در کنفرانس خبری در تهران با وجود اعلام خبر سفر آقای سولانا از فاش کردن تاریخ این دیدار خودداری کرد. حزب حاکم بر زیمبابوه روز سه‌شنبه ادعای مورگان چانگیرای رهبر حزب مخالف مبنی بر اینکه علیه جان او توطئه شده است رد کرد. سخنگوی حزب حاکم زیمبابوه میگوید ادعاهای آقای چانگیرای کاملا بی اساس است و چیزی به جز خیال پردازی نیست. نیروهای عراقی روز سه‌شنبه وارد شهرک صدر بغداد شدند تا کنترل این منطقه را در دست بگیرند. مقام‌های امنیتی عراق میگویند این عملیات که عملیات صلح نام دارد به منظور برقراری صلح و ثبات در شهرک صدر آغاز شده است. به گفته یک سخنگوی ارتش عراق، صدها سرباز این کشور در چندین نقطه شهرک صدر مستقر شده و تا کنون گزارشی از هیچ خشونت احتمالی منتشر نشده است. و میانجیگران عرب اعلام کردند به احزاب رقیب لبنان تا روز چهارشنبه مهلت دادند تا با دست یافتن به یک توافق به ماها اختلافهای سیاسی در این کشور پایان دهند.
با تشکر از حسام مهدوی که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. کاخ سفید گزارش جروزلان پست مبنی بر اینکه جورج بوش قصد حمله به ایران را دارد رد کرد. حکومت خودمختار کردستان عراق از سازمان ملل متحد خواست منع از حملات توپخانه‌ای ایران شود. نمایش فیلم ترانه تنهایی تهران در جشنواره کن. و گزارش‌های شنیدنی دیگر. کاخ سفید روز سه‌شنبه گزارش روزنامه جروزلان پست را مبنی بر اخبار مربوط به احتمال حمله آمریکا به ایران مردود دانست. دیوید گلاست خبرنگار صدای آمریکا گزارشی در این مورد تهیه کرده است که برگردان آن را از هومن سیسان می‌شنوید.
سخنگویان دولت آمریکا گزارش روزنامه جروزلان پست که از احتمال حمله نظامی آمریکا به ایران پیش از پایان دوره ریاست جمهوری پرزیدنت بوش سخن گفته بود را مردود دانستند. جروزلان پست از یکی از مقام‌های ارشد در بیت المقدس نقل کرده بود یکی از مقام‌های بلندپایه دولت پرزیدنت بوش در اسرائیل گفته است هم آقای بوش و هم معاونش معتقدند اقدام نظامی علیه ایران ضروری به نظر می‌رسد. بر اساس گزارش جروزلان پست تردیدها از جانب کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده و رابرت گیتس وزیر دفاع مانع از تصمیم نهایی حمله آمریکا حداقل در حال حاضر شده است. در یک بیانیه کتبی، دانا پرینو، سخنگوی کاخ سفید، با بی‌ارزش توصیف کردن گزارش جروزلان پست گفت، بر اساس گزارش این روزنامه، یک منبع بی‌نشان به یک منبع بی‌نشان دیگر مطلبی گفته است. خانم پرینو گفت، آمریکا و متحدانش همچنان مخالف برنامه اتمی ایران باقی خواهند ماند. و بران اساس سعی بران است تا فشارهای سخت اقتصادی و دیپلماتیک بر ایران وارد شود تا رهبران جمهوری اسلامی از غنی‌سازی اورانیوم دست بردارند. دانا پرینو گفت هیچ رئیس جمهوری در آمریکا نباید گزینه‌ها را کنار گذارد، اما ترجیح ایالات متحده و عملش در این زمینه تمرکز بر روش‌های صلح‌آمیز دیپلماتیک است و در این زمینه چیزی تغییر نکرده. شان مکرمک، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، هم گفت
تغییری در سیاست ما رخ نداده است. ما متعهدیم تا از راه‌های دیپلماتیک عمل کنیم، سیاست بین الملل را به کار گیریم، سعی کنیم تا تفاهمی میان ایران و سایر نقاط جهان در زمینه برنامه اتمی ایران و سایر رفتارهایش ایجاد شود. آنها هم در عوض اگر گام‌های مشخصی بردارند می توانند از مذاکره با ما و دیگران بهره ببرند. ما به این راه متعهدیم.
کاندولیزا رایس و دیگر وزرای امور خارجه کشورهای قدرتمند جهان پیشتر در طی نشستی در لندن موافقت کردند مشوق‌های جدیدی را به منظور ترغیب ایران برای کنار گذاشتن برنامه اتمیش به مقام‌های تهران ارائه دهند. شان مکرمک گفت خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به زودی رسماً بسته مشوق‌های پیشنهادی را به مقام‌های تهران ارائه خواهد داد.
هومن سیسان. اما حکومت منطقه‌ای کردستان عراق از سازمان ملل متحد خواسته است مانع از حملات توپخانه ایران شود. جمهوری اسلامی ایران بیش از 10 روز است که مناطق کوهستانی و مسکونی کردستان عراق را توپباران می‌کند. این توپباران تحت عنوان ضربه وارد کردن به سازمان‌های پژاک و پکاکا صورت می‌گیرد. آمریکا، ایران، اتحادیه اروپا و ترکیه پکاکا را گروهی تروریستی می‌دانند. علی جوانمردی از اربیل عراق گزارش می‌دهد.
منابع کرد عراقی گزارش دادند روز سه‌شنبه برای 10 روز متوالی توپخانه‌های جمهوری اسلامی ایران بیش از 9 روستا را در منطقه مرزی و کوهستانی موسوم به قندیل واقع در مرز کردستان عراق با ایران را به شدت توپباران کردند. هرچند منابع رسمی جمهوری اسلامی در رابطه با این توپباران واکنشی نداشتند، اما مقامات کرد عراقی به نقل از مقامات ایران دلیل این توپباران را حضور نیروهای حزب حیات آزاد کردستان یا پژاک که به شاخه ایرانی پکاکا شناخته شده در کوهستانهای قندیل ذکر کردند. اما پژاک ادعا می کند این حملات توپخانه‌ای به اعضای آن زیانی وارد نکرده. از سوی دیگر منابع وابسته به اتحادیه میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی می گویند حملات توپخانه‌ای ایران به دامداران و کشاورزان منطقه قندیل زیانهای قابل توجهی وارد کرده و باعث آوارگی ساکنین حدود 15 روستا شده است. در رابطه با موضع حکومت منطقه‌ای کردستان عراق نسبت به ادامه حملات توپخانه ایران به روستاهای کردنشین با جمال عبدالله، سخنگوی حکومت منطقه‌ای، گفتگویی داشتم. جمال عبدالله به رادیو فردا گفت: به کارگیری نیروی نظامی توپباران و خشونت علیه خاک منطقه کردستان را همیشه محکوم کرده و گفته این خشونت راه حل هیچ مشکلی نیست و تنها به مردم عادی و دارایی‌هایشان زیان می‌رساند و ثبات و صلح در منطقه را خدشه‌دار می‌کند. چنین اقدامی خارج از چارچوب همسایگی دوستانه است. از جمال عبدالله پرسیدم برای توقف توپباران روستاهای کردنشین توسط ایران چه اقدامی انجام داده اید؟ از چند راه به طور دائم تلاش می‌کنیم این مسئله را حل نماییم. نخست از طریق نمایندگی حکومت منطقه‌ای کردستان در تهران که مدام با مقامات ایرانی در حال تماس و گفتگوست. دوم، ما از طریق دولت عراق تماس‌هایی را برقرار کردیم، زیرا این حملات توپخانه‌ای نقض حاکمیت ملی عراق است. کوشش می‌کنیم از طریق دولت عراق با سفیر ایران در بغداد گفتگو کنیم تا توپباران متوقف گردد. سوم، ما با کنسولگری ایران در کردستان گفتگو کردیم. و چهارم این که روز گذشته یادداشتی رسمی توسط هماهنگ کننده حکومت منطقه‌ای کردستان در سازمان ملل متحد را به نماینده این سازمان در عراق و همچنین به دبیر کل سازمان ملل متحد در نیویورک تقدیم کرده و در آن ضمن توضیح اوضاع فعلی از آنها خواستیم در حل مسالمت آمیز و سیاسی این مسئله به وظایف خود عمل نمایند. زیرا بر اساس قطعنامه 1770 شورای امنیت سازمان ملل متحد، مسئولیت و نقش سازمان ملل در عراق افزایش یافته است. امیدواریم این تلاش ها باعث شود توپباران از سوی ایران متوقف شده و خشونت اعمال نگردد. از سوی دیگر روز سه‌شنبه مرکز روشنفکری آسوس در شهر رانیه استان سلیمانیه نمایشگاه عکسی را در رابطه با حملات توپخانه‌ای و هوایی ایران و ترکیه به کوهستان‌های قندیل و زیان‌هایی را که به ساکنین غیر نظامی منطقه وارد شده برپا کرد. دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و ترکیه پیشتر گفتند پژاک و پکاکا از طریق خاک شمال عراق به خاک ایران و ترکیه رخنه کرده و علیه نیروهای نظامی آنها عملیات مسلحانه انجام می‌دهند. علی جوانمردی، اربیل عراق، رادیو فردا.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه خبر بازداشت 6 تن از مسئولان جامعه بهائیان ایران را تایید کرد و گفت علت بازداشت این افراد اقدام علیه امنیت ملی بوده است. غلام حسین الهام در نشست هفتگی خود با خبرنگاران گفت اینها گروهی هستند که علیه منافع کشور اقدام کردند و با خارجی‌ها به ویژه با صهیونیست‌ها ارتباط داشتند. این در حالی است که به گفته جامعه بهائیان خارج از ایران، گروهی که دستگیر شدند تمامی اعضای محفل ملی غیر رسمی بهائیان ایران هستند که وظیفه بررسی مشکلات بهائیان ایران را بر عهده داشتند. دکتر فرهاد ثابتان، استاد اقتصاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا و از مسئولان مطالعات و مسائل حقوق بشر جامعه جهانی بهائی، در گفتگو با رادیو فردا در رابطه با وضعیت کنونی افراد دستگیر شده چنین میگوید:
تا اونجایی که خبر داریم هیچ کدوم از زندانیان بهائی بهشون اجازه ندادن که با خانواده‌شون در تماس باشن و ما رسما خبری از اونها نداریم فعلا، حتی به اجازه ندادن که وکیل مدافع داشته باشند تا به حال.
چه اقدامی جامعه بهائی در ایران یا جامعه جهانی سعی میکنه بکنه برای ارتباط با اینها و پیگیری پرونده‌شون؟
در ایران متاسفانه به هیچ وجه به بهائی‌ها اجازه داده نمیشه که هیچ اقدامی برای آزادی و حقوق بشر بهائی‌ها انجام بشه. تلاش‌های بسیاری شده که ما در روزنامه‌ها، مقالات اجازه بخوایم که لااقل از خود دفاع بکنیم، یعنی اگر که تهمتی می‌زنن بهائی‌ها دفاع بکنن، ولی به هیچ وجه به بهائی‌ها اجازه هیچ گونه سخن و بیان داده نمیشه. در بسیاری از موارد در دادگاه‌ها بهائی‌ها حتی اجازه داشتن وکیل هم ندارن و به طور کلی تمام محاکمه‌شون یک طرفه هست و این علل خصوص در مورد جوانانی که در شیراز کمک می‌کردن صادق هست که اونها به هیچ وجه اجازه دفاع از خودشون نداشتن. اما از مراجع بین‌المللی بهائی‌ها فقط و فقط به مراجع معتبر بین‌المللی رجوع می‌کنن، یعنی سازمان ملل، دولت‌های خارجی. از قسمت‌های حقوق بشر این دولت‌ها خواسته میشه که با دولت ایران تماس بگیرن و تظلم بخوان از طرف جامعه بهائی. متأسفانه تمام اقدامات قانونی که از طرف بهائیان دنیا انجام میشه به نظر میرسه که از طرف دولت ایران به صورت نوعی جاسوسی یا نوعی طرفداری از حمایت از استکبار و این مسائل مطرح میشه.
سخنگوی دولت گفته که اینها گروهی هستند که علیه منافع کشور اقدام کرده و با خارجی ها به ویژه با صهیونیست ها ارتباط داشتند. سوال من اینه که فعالیت های جامعه بهائی در ایران چی هست که آقای الهام اونها رو به ارتباط با صهیونیست ها ربط داده؟
والا این هم یکی از اون معضلات روزگار هست که دقیقاً معلوم نیست که منظور از این امنیت ملی چه اقدامی بوده که این امنیت رو شکسته، یا اینکه دلایلی که میگن بهائی‌ها با صهیونیست‌ها در ارتباط هستن دقیقاً چه مدارکی هست. هیچ گونه مدرک و شاهدی در این مورد ارائه نشده که بهائی‌ها بدونن منظور چی هست. البته توجه بفرمایید که این مسئله تماس با خارجی‌ها به ویژه صهیونیست‌ها تازگی نداره، یعنی مسئله ایست که الان سالها، شاید دهه های زیادی است که به بهائی ها این تهمت رو زدن. و جالب اینجاست که اگر این مسئله در چندین سال در روزنامه های مختلف گفته شده، چرا الان اومدن سران بهائی رو، رهبران بهائی رو به این جرم گرفتن؟ یعنی با وجود اینکه این مسئله در تمام رسانه ها به تکرار و مکررن مطرح شده، چرا الان اومدن این تهمت رو و یا این اتهام رو زدن؟ و مسئله اقدام علیه امنیت ملی هم مسئله است که به نظر میرسه هر کسی که دولت ایران باهاش مخالفت مذهبی داره، این یک بهانه رو علم میکنه که اقدام علیه امنیت ملی یک مسئله کاملا کلی و اگر کسی مثلا از خم ابروی کسی دیگه خوشش نیاد اون رو به عنوان اقدام علیه امنیت ملی اعلام میکنن. یعنی یک مسئله کاملا کلی است و چون ما حق دفاع از خودمون نداریم به هیچ وجه اجازه داده نمیشه که بشینیم این مسائل رو بشکافیم و دقیقا ببینیم که مشکل کجاست.
مسئولان جامعه بهائی گفتند که اقدامات به طور خاص در سالهای اخیر زیر نظر دولت انجام شده. آیا اینطور بوده؟ آیا اقدامات جامعه بهائی زیر نظر دولت انجام میشه و اگر این طور هست توجیه شما از این که یک دفعه الان دستگیر میکنن چی هست؟
تمام فعالیت های جامعه بهائی اگر ما فعالیت اجتماعی کردیم تمام اینها زیر نظارت دولت بوده، یعنی اگر که چند نفر جوان بهائی میرن و میخوان به اطفال بی بضاعت کمک کنن اینها مجوز قانونی داشتن.
اقدام این 6 مسئولی که گرفته شدن چه؟
ببینید وظایف این 6 نفر که در حقیقت 7 نفر هستن و 1 نفرشون رو چند ماه پیش در مشهد گرفتن، اقداماتی که این عزیزان میکنن اینها فقط یک اقدامات برای راهبری جامعه بهائی است و هیچ ارتباطی به مسائل امنیتی و کشوری و دیگران نداره. یعنی بالاخره هر جامعه‌ای رو که شما در نظر بگیرید، هر جامعه دین رو که در نظر بگیرید، یک سری مسائل درونی و داخلی خودش رو داره که به ازدواج، طلاق، مسائل دعا، مناجات و کلیه اموری که به طور کلی به اون دین مربوط میشه رسیدگی میکنن. چون دولت ایران آیین بهائی رو رسما نمیشناسه و صرفا این رو به عنوان یک فرقه قلمداد میکنه، در نتیجه اینها اون نتیجه‌ای رو که میخوان بگیرن در مفروضات خودشون نهفته هست. یعنی اینکه اول میگن این دین نیست و یک فرقه است و بعد میگن چون فرقه هست پس این غیر قانونیه. یعنی خودشون میچینن، خودشون میگیرن و خودشون اقدام میکنن.
دکتر فرهاد ثابتان، استاد اقتصاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا و از مسئولان مطالعات و مسائل حقوق بشر جامعه جهانی بهایی در گفتگو با رادیو فردا. اما علی کریمی، یکی از صدرگان فوتبال ایران، روز دوشنبه با انتقاد از عملکرد فدراسیون فوتبال ایران، مدیران این فدراسیون را به دلیل آنچه وی بی برنامگی نامید سرزنش کرد و گفت این فدراسیون در 10 سال اخیر هیچگاه تا این حد بی برنامه نبوده است. در مقابل فدراسیون فوتبال ایران، علی کریمی را به دلیل این اظهارات از حضور در اردوی تیم ملی فوتبال محروم کرد. رادیو فردا در گفتگو با غفور هاشمی، خبرنگار ورزشی در ایران، چند پرسش را به او در میان گذاشته است که در ادامه میشنوید.
همونطور که میدونید فدراسیون فوتبال به دلیل انتقاد علی کریمی از عملکرد این فدراسیون ایشون را از حضور در اردوی تیم ملی محروم کردن. شما با این تصمیم فدراسیون موافق هستید یا خیر، یا اینکه اظهارات علی کریمی رو درست میدونین؟
خب در حسود ایشون یه بازیکن تیم ملی و در حسود یه همچین مصاحبه‌ای هم کرده. هر بازیکن میتونه که در حسود اظهار نظر بکنه و دیدگاهش رو بگه. بعدش هم امروز که من الان دارم با شما صحبت میکنم، آقای کریمی در حشوه در جای عنوان کرده که خیلی از فدراسیون فوتبال انتقاد کردن، حتی یعنی بدتر از من حرفای خیلی بدی رو به فدراسیون فوتبال زدن، به مسئولین فدراسیون فوتبال حمله ور شدن ولی اونا رو اصلا محروم نکردن. البته آقای کریمی گفته که خب من تابع دستورات هستم و هر تصمیمی رو بگیرن خب من اجرا میکنم، اما کریمی گفته بود که من در واقع دردگیری بود که کردم و منظوری نداشتم. من فکر میکنم که حالا در حشرات ایشون هم حالا جوانی کرده، یه همچنین حرفی رو زده از فدراسیون فوتبال تو این شرایط حساس، حالا لازمه کاری اینه که بزرگترها پادرمانی کنن و ایشون ببخشن، چون تیم ملی ما تو این شرایط حساس به وجود کریمی نیاز داره.
یعنی به عقیده شما انتقاد آقای کریمی از فدراسیون، از عملکرد این فدراسیون درست نبوده و فدراسیون
چرا درست بوده؟ من اعتقاد دارم عمل درست بوده انتقادشون، فدراسیون فوتبال ما هم ضعیفه، چون اینایی که اومدن رأس کار بعضیاشون در هر صورت اینا از با فوتبال ما بیگانه هستن و من فکر میکنم که مثلا خود آقای کپوشیان امکان داره یه مدیر خیلی خوبی باشه ولی از نظر فوتبالی آدم ضعیفیه و من فکر میکنم که کریمی حرفایی که زده حرفاش درسته.
آیا این انتقاد بیشتر متوجه این هست که تیم ملی بازی‌های تدارکاتی نداشته یا مسائل دیگری هم در میون هست؟
چون بازی تدارکاتی هم نداشته هست. البته من فکر میکنم که آقای کریمی شاید هم تیم ملی رو آقای دایی بوده اردبیل، یه ناراحتی هم از اون جهت داشته باشه که چرا تیم ملی اردبیل. البته رفتن اردبیلش هم خود فدراسیون فوتبال، مسئولین فدراسیون فوتبال چیز کردن که تیم ملی بره اردبیل، چون اونجا ورزشگاه ادیدایی رو تو اردبیل می‌خواستن افتتاح بکنن. مسئولین فدراسیون فوتبال تاکید کردن که تیم ملی بره اونجا.
حالا جناب علی، جدا از این مسائلی که بین آقای کریمی و فدراسیون پیش اومده، وضعیت کلی تیم ملی فوتبال کشورمون رو چطور می‌دونید؟
از موضوع شما، تیم ملی ما در شرایط حساسی قرار داره و از مدت‌ها قبل آقای دایی به عنوان سرمربی تیم ملی از فدراسیون فوتبال خواسته که بازی تدارکاتی برای این تیم، ایشون بعد از بازی با کویت، اگه یادتون باشه تو کویت ما بازی داشتیم، به فدراسیون فوتبال اعلام کرد که تا قبل از بازی با امارات که 13 بازی داریم، من 3 بازی با 3 تیم قدرتمند میخوام. ولی الان ما 8 بازی رو با 8 تیم ملی هنوز تدارک ندیدیم. بوسنی که میخواست ما بازی بکنه، اونا هم در صورت مخالفت کردن. سرمربیش گفت من با تیم ایران بازی نمیکنم. و کار به جایی رسیده که الان تیم ملی ما میخواد یه بازی تدارکاتی بکنه با تیم سایپا که سرمربیش خود آقای دایی هستش. و این خیلی در هر صورت این ضعف برنامه‌ریزان فوتبال ما رو میرسونه. چرا نباید تیم ملی ما نتونه تا قبل از بازی با امارات یه بازی با یه حریف خارجی داشته باشه؟ بازی با سایپا، سایپایی که الان خودش فردا جام لیگ قهرمانان آسیا با الوسط و امارات بازی داره، اونجا خسته و کوفته بخواد بیا دوره با تیم ملی ما بازی بکنه، نمیتونه. یه حریف تدارکاتی قدرتمند و معک خوبی برای ملی پوشان ما باشه. ولی خب بازیکنای تیم ملی ما یه خلاقیت‌هایی بچهای ما دارن که از اون خلاقیت‌هاشون استفاده میکنن و از پس هر حریفی برمیان، به خصوص از کارهای غیر ممکن ممکن میسازن.
پس شما امیدوار هستید تیم ملی ایران رو در جام جهانی 2012 ببینیم؟
100%، چون ایرانی ها از کارهای غیر ممکن همیشه ممکن میسازن، به خصوص تو شرایط دشوار همیشه تیم ملی ما موفق عمل کرده.
گفتگوی غفور هاشمی، خبرنگار ورزشی در ایران رو میشنیدید با رادیو فردا. پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238. ترانه تنهایی تهران ساخته سامان سالور، کارگردان جوان و مسرح ایرانی، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در فستیوال فیلم کن 2008 و در بخش دو هفته کارگردانان به نمایش درآمد. بخشی در بخش دوی هفته کارگردانان به نمایش درآمد. خبرها حاکی از آن است که این فیلم مورد استقبال مخاطبان و منتقدان سینمایی واقع شده است. جزئیات بیشتر را از مونیا منصور می‌شنوید.
فیلم ترانه تنهایی تهران ساخته جدید سامان سالور، کارگردان جوان و توانای سینما ایران، شب دوشنبه در بخش دو هفته کارگردانان 61مین دوره فستیوال بین‌المللی فیلم کن به نمایش درآمد. این فیلم تنها نماینده سینما ایران در فستیوال کن است و یک فیلم بوسنیایی محصول مشترک ایران و بوسنی نیز در بخش هفته منتقدان به نمایش درمی‌آید. فیلم ترانه تنهایی تهران دوشنبه شب در 3 سانس و روز سه‌شنبه نیز 1 سانس در بخش دو هفته کارگردانان به نمایش درآمد. سامان سالور که به همراه فیلم خود در شهر کن به سر می‌برد، در کنفرانس مطبوعاتی پس از نمایش فیلم به همراه تورج اصلانی مدیر فیلمبرداری و ساسان سالور مدیر تولید خود حضور داشت. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، استقبال از فیلم ترانه تنهایی تهران از جانب مخاطبین و دبیر بخش دو هفته کارگردانان زیاد بوده است. امسال 40مین سالگرد بخش دو هفته کارگردانان در فستیوال فیلم کن است. این فیلم در شب سه‌شنبه در بخش بازار فیلم کنیز برای عرضه به خریداران و پخش کنندگان فیلم بین‌المللی به روی پرده می رود. در نمایش اول فیلم دست‌اندرکاران وزارت ارشاد و مدیران فارابی حضور داشتند. این در حالی است که امسال کارگردانان و بازیگران سینما ایران در فستیوال کن حضوری بسیار کمرنگ داشتند. فیلم ترانه تنهایی تهران داستان زندگی دو مرد است که رابطه خویشاوندی با هم دارند، اما با پیش‌زمینه‌های متفاوت. یکی از آنها در جنگ بیسیمچی بوده و دیگری مهندس مخابرات، اما حالا هر دو در تهران به کار نصب آنتن‌های ماهواره مشغولند. فیلم مخاطب را به تنهایی عمیق این دو مرد نزدیک می کند. فیلم ترانه تنهایی تهران در فستیوال مونیخ نیز شرکت خواهد کرد. روز دوشنبه مانوئل دی اولیویرا، کارگردان نام‌آور سینمای پرتغال، نخل طلای افتخاری را به خود اختصاص داد. آقای دی اولیویرا پیرترین کارگردان بزرگ در قید حیات است که همزمان با دریافت افتخاری نخل طلا، 100 سالگی خود را نیز در میان چهره‌های سرشناسی چون شان پن، رئیس هیئت داوران فستیوال امسال کن و کلینت ایستوود، کارگردان مطرح آمریکایی، جشن گرفت. فیلم ترانه تنهایی تهران به کارگردانی سامان سالور پیش از این در جشنواره فیلم فجر اجازه نمایش نیافته بود.
مونیا منصور. اما نوبت میرسد به خبرهای ورزشی فریبرز غریب.
دور آخر از مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا روز چهارشنبه در کشورهای مختلف این قاره برگزار می‌شود. تا کنون چهره چهار تیم صعود کننده به مرحله یک چهارم نهایی این بازی‌ها مشخص شده. تیم‌های کروچی ازبکستان، سایپای ایران، القادسیه کویت و گامبا اوزاکای ژاپن چهار تیمی هستند که با کسب امتیازات لازم جواز حضور در دور یک چهارم پایانی را به دست آوردند. بدین ترتیب هر دو نماینده باشگاه‌های ایران یعنی سایپا و سپاهان روز چهارشنبه در دو دیدار تشریفاتی به مصاف حریفان خود می‌روند. سپاهان ناکام در ورزشگاه آزادی با تیم از پیش صعود کرده کروچی ازبکستان مساف می‌دهد و سایپا که از هفته گذشته صعود خود را مسلم کرده در دبی به دیدار الوصل امارات خواهد رفت. تیم ملی فوتبال ایران برای آمادگی هرچه بهتر در مسابقات مقدماتی جام جهانی روز پنجم خرداد ماه به مصاف تیم ملی فوتبال زامبیا می‌رود. تیم فوتبال ایران که در گروه پنجم مقدماتی جام جهانی در کنار تیم‌های امارات، کویت و سوریه قرار دارد، همکنون با کسب 2 امتیاز بعد از امارات که 4 امتیاز دارد، در مکان دوم جدول ایستاده است. طبق برنامه فیفا، تیم ملی فوتبال ایران روز 13 خرداد ماه در تهران میزبان تیم ملی امارات خواهد بود. تیم فوتبال ساحلی ایران در رقابت‌های جهانی این رشته در گروه اول در کنار تیم‌های فرانسه، سنگال و اوروگوئه قرار گرفت. مسابقات جام جهانی فوتبال ساحلی با شرکت 16 تیم در 4 گروه 4 تیمی از روز 26 تیر ماه جاری به مدت 11 روز در بندر مارسی در فرانسه برگزار خواهد شد. و در فوتبال اروپا روز چهارشنبه بازی فینال لیگ قهرمانان باشگاه انجام می شود. 2 تیم قرمز و آبی انگلیسی یعنی منچستر یونایتد و چلسی برگزار کننده 53 فینال جام باشگاه های اروپا هستند. این بازی چهارشنبه شب با قضاوت لوبوس میشل، داور اهل کشور اسلواکی، در ورزشگاه لوژنیکی شهر مسکو پایتخت روسیه برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان برنامه نگاهی دیگر می‌اندازیم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. کاخ سفید روز سه‌شنبه گزارش یک روزنامه اسرائیلی مبنی بر اینکه جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا قصد حمله به ایران را دارد رد کرد. در گزارش روز شنبه جروزان پست آمده است آقای بوش قصد دارد پیش از به پایان رسیدن دوران ریاست جمهوریش در ماه ژانویه به ایران حمله کند. دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید با نادرست خواندن گزارش جروزان پست گفت این گزارش حتی به اندازه کاغذی که بر آن چاپ شده ارزش ندارد. دولت جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه تایید کرد هفته گذشته 6 تن از رهبران جامعه بهائی در ایران را بازداشت کرده است. غلام حسین الهام سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد روز سه‌شنبه گفت بازداشت شدگان که عضو یک تشکیلات سازمان یافته بودند علیه منافع نظام اقدام کردند. به گفته آقای الهام این افراد با خارجی‌ها به ویژه صهیونیست‌ها ارتباط داشتند. وزارت امور خارجه کانادا خواستار آزادی فوری این افراد شده است و ایالات متحده نیز با محکوم کردن این بازداشت‌ها آنها را متناقض با آزادی مذهب خوانده است. جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد با سفر خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا موافقت کرده است. قرار است آقای سولانا دسته پیشنهادی قدرت‌های جهانی را به ایران ارائه دهد. حزب حاکم بر زیمبابوه روز سه‌شنبه ادعای مورگان چانگیرای رهبر حزب مخالف مبنی بر اینکه علیه جان او توطئه کردند رد کرد. سخنگوی حزب حاکم زیمبابوه میگوید ادعاهای آقای چانگیرای کاملا بی‌اساس است و چیزی به جز خیال پردازی نیست. و در پایان اینکه نیروهای عراقی روز سه‌شنبه وارد شهرک صدر بغداد شده تا کنترل این منطقه را در دست گیرد. عملیات روز سه‌شنبه با آتش‌بسی که پیشتر در ماه میلادی جاری میان شبه نظامیان شیعه حامی مقتدی سعد و دولت عراق بسته شد،